بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که در این مسئله که اگر کسی از یک بناء قصبی یا بنایی که عنوان ذهب یا عنوان فضه رو داره از آبی که داخل در این عنا هست اگر وضو یا غسل گرفت آیا این وضو یا غسل او صحیح یا خیر؟ اینجا عرض کردیم که همونطوری که مرحوم سید هم در عروه عنوان فرمودن مسئله صور متعجبی داره که مهمترین اون صور این است که یا انا و این آبی که در این انا منحصره و یا منحصر نیست، این یک تقسیم، یا تفریق این آب در ظرف دیگر ممکنه یا ممکن نیست، و اونجایی هم که تفریق امکان داره باز دو صورت داره، در بعضی از موارد صدق استعمال میکنه و در بعضی از موارد صدق استعمال نمیکنه، و در همه این صور یا دفعتن واحده این شخص آب رو برمیداره یا اینکه این آب رو تدریجا برمیداره، و باز این وضوعی که شخص میگیره گاهی اوقات به اخذ الماء یک قرفه بر میداره، گاهی اوقات به سبب الماء، یعنی ظرف رو طوری قرار میده که آب روی دست او بریزه، و گاهی اوقات به نحو ارتماسی هست. پس ملاحظه می فرمایید که مسئله صور متعددی داره، یا منحصر یا منحصر نیست، یا تفریق امکان داره یا امکان نداره، اونجایی هم که امکان داره یا استعمال یا استعمال نیست، و در همه اینها وضو یا غسل یا دفعیز و دفعتن واحده آب برمیداره و یا تدریجی و قرفه قرفه برمیداره، و باز یا به اخذ الماء یا سبب الماء و یا به نحو ارتماسی. اینجا مرحوم سید طبق همون مسئلهی که دیروز عرض کردیم، مرحوم سید در تمام این شقوق قائل به بطلانه. در تمام این مواردی که آمدیم بیان کردیم، ایشون وضو و غسل از آنیه ذهب یا فضه یا آنیه قصبی را تمام رو محکوم به بطلان می دانن و فتوا دادن به بطلان. اون مسئلهی که دیروز خوندیم یک بحثی در همون کتاب طهارت عروه هست، فی حکم الاوانی، اونجا مرحوم سید بیان کرده. در حقیقت این بحث رو اگر بخواید به عروه مراجعه بفرمایید، یکی در شرایط وضوع مرحوم سید عنوان فرموده در اشرف الخامس فرمودن ان لا یکون ظرف و ماء الوضوء من اوان الذهب او الفضه و الا بطل سواء اقترف من او اداره على اعضائه و سواء انحصر فيه ام لا و مع الانحصار تا آخر مطلع. باز در همین حکم الاوانی در مسئله یک فرمودن لا یجوز و استعمال و ظروف المقصوبه مطلقا، ظروف قصدی استعمالش مطلقا باطله و الوضوء و القصد منهما مع العلم باطلون. اگر کسی وضوء یا قصد گرفت این باطله مع الانحصار. بعد فرمودن بل مطلقا، چه انحصاری باشه چه نباشه باطله. دنبالش فرمودن نه هم لو سب ما منها فی ظرف مباح، اگر آب رو از این ظرف بریزه توی آب توی ظرف دیگر مباح و توزع و اختصله سب. باز در همین حکم الاوانی در مسئله 14 اونجا دیگه مفصل‌تر مرحوم سید بیان فرموده که دیروز ظاهرن خوندیم عبارت مرحوم سید رو. لذا سید از کسانی که در تمام این شهور مسئله فتوا دادن به بطلان. بزرگان دیگر آمدن بین شقوق مسئله فرق گذاشتن، درخی مطلقا گفتن تمام اینها صحیحه که خب نادری از فقها این نظریه رو دادن، و درخی گفتن اکثر شقوق مسئله وضوع و قصد درش صحیحه. آمدن بعضی از موارد رو استثناء کردن، مثلا ارتماس رو آمدن استثناء کردن. در ارتماس گفتن این عنوان استعمال رو داره و حرامه و وضوع یا قصد باطله. یک نسبتی داده شده که البته ما تقبع نشدیم این نسبت آیا صحیحه یا نه، نسبت داده شده به مشهور متقدمین و متأخرین که اینها آمدن بین صورت انحصار و صورت عدم انحصار فرق گذاشتن. گفتن اگر منحصر باشه در اینجا وضوع یا غسل باطله، و اگر منحصر نباشه یعنی غیر از این آنیه دیگری هم باشه، اینجا چون عنوان واجد الماء رو داره و متمکنه لذا وضوء یا غسلش صحیحه. پس این هم نسبتی که به مشهور داده شده که مشهور هم مشهور متقدمین و هم مشهور متأخرین بین صورت انحصار و عدم انحصار فرق گذاشتن. خب حالا اینجا این مسئله در فقه و اصول یک مبانی مختلفی در اینجا مطرحه. یک مبنا این است که اساساً آیا آبی که در اناء ذهب یا فضه یا اناء قصبیه شما اگر آمدید از این آب برداشتید، آیا حضق این استعمال و لعناع میکنه یا نه؟ الان شما ما رو دارید استعمال میکنید یا اینکه الان دارید عنا رو استعمال میکنید؟ که خود همین نکته ایست که فقها مخصوصا شرح عروه رو، شرح شروعی که بر عروه نوشته شده مراجعه بفرمایید، یک مبنای مسئله اینه. مبنای دوم این است که آیا اون چی که حرامه، ما میگیم استعمال آنیه ذهب یا فضه یا قصبی حرامه، استعمال حرامه یا تصرف حرامه؟ این هم یک عنوان دیگریه که دائره تصرف شمولش بیشتر از دائره استعماله. شما اگر ظرف قصبی رو بگیرید زیر آب، آب رو داخل رو بکنید، این میشه استعمال الاناء. اما اگر از این ظرف آب برداشتید، ممکنه استعمال الاناء نباشه، صدق استعمال الاناء نکنه، اما عنوان تصرف در اینجا عرفاً وجود داره. این هم یک مبنای دیگره که حالا من فقط اشاره میکنم، چون حالا در صدر این که همه جوانب بحث رو الان ملاحظه بکنیم نیستیم، این موکول به فقه. این هم دو مبنا. مبنای سوم همین بحثی است که در اینجا مطرحه، آیا بین امر به وضوع و اسیان این نهی، مولا نهی کرده از استعمال آنیه ذهب و نهی فرموده از استعمال آنیه فضه و قصبی، آیا بین وجوب وضوع و نهی از این استعمال اصلا تضاهمی در کاره، یا اینجا مسئله از باب اجتماع امر و نهیه؟ بگیم اینجا تضاهم نیست، اینجا مسئله از باب اجتماع امر و نهیه، یا بگیم نه تضاهمه نه مسئله اجتماع امر و نهیه، هیچ کدامی که از اینها در اینجا نیست. این شقوقی که در مسئله گفتیم، اتفاق نظر وجود داره در اونجایی که آب منحصر به این آب در این آنیه ها نیست، آب دیگری هم وجود داره. همه قائلن به این که اینجا نه تضاهمی در کاره، نه نیازی به قواعد تضاهم و باب ترتبه، اینجا صدق می کند که این شخص واجد الماه. حالا اگر آمد اسیانی کرده این آب رو برداشت و وضو گرفت، وضوش هم صحیحه. لذا در صورت عدم انحصار همه قائلن به این که اصلاً بحثی از ترتب و تضاهم در کار نیست. در این یک مورد. مورد دوم، اونجایی که باز امکان تفریق وجود داره، آب در آنیه قصبی رو میتونه برداره در یک ظرف دیگری خالی بکنه، در یک جای دیگری تفریق بکنه، حالا بدون این که مثلا صدق استعمال آنیه بشه، یک شلنگی رو مثلا داخل در این آب قرار بده از اون طرف این نکش داشته باشه، این آب رو یه ظرف دیگه بریزه بدون اینکه اصلا صدق استعمال این آنیه داشته باشه. گر اینجا هم قائلن به این که نه ترتبی هست نه تضاهمی هست و وضوع در اینجا صحیحه، البته غیر از مرحوم سید که گفتید مرحوم سید در همه اینها قائل به بطلانه، منطقه از نظر جریان ترتب و عدم جریان ترتب در این دو مورد اتفاق نظر وجود داره که اصلا مجالی برای ترتب نیست. یکی اونجایی که انحصار در کار نباشه، دوم اونجایی که امکان تفریق وجود داشته باشه. مورد سوم که تقریبا هم مرحوم ناینی هم صاحب فصول هم اصولیین دیگر قائلن به این که وضوع یا غسل صحیحه، اما بحثی از تضاهم و ترتب نیست، اون صورت انحصاره که آب فقط منحصر به همین آنیه و مکنف میاد جفعتن واحده این رو بر میداره. اینجا میگن درست اسیان کرده، اما بعد یعنی بعد از آنی که میاد آب رو بر میداره، الان این عنوان واجد الماء رو پیدا میکنه. عنوان واجد الماء رو که پیدا کرد، وضوع برای او واجبه. در اینجا که دفعتن واحده برمیداره، اصلا بحث تضاهم و ترتب و اینها در کار نیست. پس در این سه مورد ملاحظه فرمودید بحث تضاهم و ترتب و اینها نیست. در اونجایی که وضوع را به نحو ارتماسی انجام میده یا غسل رو هم به نحو ارتماسی انجام میده، تقریبا همه قائلن به این که این صدق استعمال در آنیه ذهب و فضه داره و اینم باطله. البته بعضی ها مثل مرحوم آقای حکیم قدس سره در کتاب مستنسک ایشون می‌فرمایند که اگر وضوع یا غسل، وضوع یا غسل ارتماسی طوری باشه که تموج ایجاد کنه، این صدق استعمال می‌کنه. اما اگر تموج ایجاد نکنه در این آبی که در این آنیه، یک آنیه خیلی بزرگیه، این می‌خواد یه وضوع ارتماسی بگیره بدون اینکه این آب حرکت کنه در محیط و در این دایره آنیه، اگر تموج ایجاد نکرد عنوان استعمال رو نداره. ولی باز در همین مسئله ارتماس هم کسی از فقها مسئله ترتب و تضاهم و اینها رو مطرح نکرده. پس در این چهار فرضی که عرض کردیم، اصلاً بحثی از این که تضاهم باشه و داخل در کبرای تضاهم قرار بگیره و مسئله ترتب مطرح بشه وجود نداره. فقط در میان همه این شقوق این شقه، اونجایی که آنیه منحصره و این شخص میخواد به تدریج آب برداره، اینجا صاحب فصول مسئله را از باب ترتب درست کرده. به چه بیان؟ به این بیان این وحی که قرفتن واحد یک قرفه رو برداشت، هنوز تمام آب وضو رو نداره. این یه مشت رو برداشته برای اینکه صورتش رو بشوره. برای وجوب وضوع ما باید بگیم اگر اتیان از غرفه ثانیه و ثالثه را و بعد از اتیان او قدرت پیدا کرد، قدرت که پیدا کرد الان می شود واجد الماء و وضوع بر او واجد میشه. یعنی شرط وجود وضوع که وجدان الماه، این وجدان منوط به اتیان نهیه. اگر نهی رو اتیان کرد این قادر می شود و شرط وجود وضوع محقق میشه. و اگر یک تکلیفی شرطش هم توقف بر اتیان تکلیف دیگر داشت، ما در اینجا میگیم که این عنوان ترتب رو داره، وجوب وضوع می شود مشروط به اتیان نهی در غرفه دوم و سوم و از راه ترتب درست می کنیم. مرحوم ناینی مخالفت کردن با صاحب فصول. مرحوم ناینی فرمودن که با غرفه اول که این واجد الماء نیست، تصرف در این آدم به عنوان غرفه دوم و سوم حرامه. وقتی که حرام شد الان واجد الماء نیست، پس الان وجودی در کار نیست اصلا. تا ما بیاییم بگیم از راه ترتب قائل بشیم. و رضایشون فرمود در این مسئله تدریجی این باطل وضوش و باید تیمم بکنه. بعضی از تلامذه ایشون مثل مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب محاضرات در جلد سوم در صفحه 186 ایشون موافقت کردن با صاحب فصول و فرمودن به نظر ما در اینجا ترتب جریان داره. برای اجرای مسئله ترتب فرمودن که ما قائلیم به این که اون قدرتی که شرطی جد داره قدرت در حین عمله، نه قبل از عمل. در حین عمل برای هر جز در اون زمانی که اون جز میخواد واقع شود قدرت معتبره، باید قادر باشه. اون وقت میفرماین که این بیان استاد ما مرحوم ناینی که ایشون میفرماید با برداشتن غرفه اول واجد الماء نیست، درست واجد الماء نیست اما نباشه. اگر ما بگیم قدرت در عمل اول عمل تماما لازمه، خب اینجا درسته. الان با این غرفه واحده قدرت بر تمام العمل نداره. قدرت ولو به نحو تدریجی باشه کفایت میکنه. الان مشت دوم رو که برداشت اتیان کرد، باز قدرت بر جزء دوم وضوع پیدا میکنه. مشت سوم رو که برداشت و اتیان کرد قدرت بر جزء سوم پیدا میکنه. پس ما میتونیم بگیم وجوب وضوع مشروط است به اتیان هر غرفه ای و با اتیان هر غرفه قدرت تدریجا حاصل میشه و هازا هو ترتب. به عبارت اخرى اگر ما گفتیم آقا ملاک واجد الماء و فاقد الماء قبل الوضوع، خب میگیم بله قدرت نداره، چون قبل الوضوع تمام آب وضوع رو نداره، با مشت اول هم تمام آب وضوع را نداره. اما اگر گفتیم قدرت تدریجی شکایت می کند، این قدرت تدریجی داره و و با همین قدرت تدریجی ما مسئله ترتب رو در اینجا تثبیت میکنیم. این بیانی است که ایشون فرمودن. بنابراین تا اینجا اونهایی که مسئله ترتب رو مطرح می کنن، اگر ازشون بپرسیم آقا چه فرقی هست بین قدرت، بین اونجایی که دفعتا واحده برمی داره و اونجایی که تدریجا برمی داره، روشن میشه. اونجایی که دفعتا واحده برمی داره تبدل موضوع میشه، این الان میشه واجد الماء. حالا که شد واجد الماء، الان میخواد وضو بگیره و وضو میشود تصرفات بعدیه. اما در اینجا که میخواد تدریجا برداره، اینجا وجدان المارش که شرط برای وجوب وضو تدریجیه، و همین تدریجی یعنی قدرت تدریجیه، و با قدرت تدریجیه راهی نداریم جز این که ما بیاییم مسئله ترتب رو مطرح بکنیم. حالا اجازه من بیان این بزرگان رو عرض بکنم که خوب روشن بشه چی می فرمایند. لذا می فرمایند ما اگر بگیم قدرت دفعی اون لازمه، بگیم ما قبل از عمل باید قدرت یک جا و عمل داشته باشه، بله اصلا بحث ترتب مطرح نمیشه. اما اگر آمدیم گفتیم قدرت تدریجی در انتصال کافیه، و اونی هم که شرط میشه در اینجا به نحوه ترتب میشه اتیان تدریجی، اینجا مسئله رو ما از باب ترتب حل میکنیم و مسئله تمام میشه. مرحوم آلخویی در همین آدرسی که عرض کردیم، ایشون از یک طرف این رو فرمودن، از طرفی یک بیان دیگری هم دارن که ما هرچی فکر کردیم با وجود اون بیان دیگه چه نیازی دارن به این که اصلا مسئله ترتب رو مطرح بکنن. ایشون می فرماین که اخذ الماء با سب الماء دو تا تصرفه. شما میاید آب رو بر می دارید، اگر این آب رو برداشتن خودش وضو بود فتوای سید درسته، اینکه خودش وضو نیست، آب رو بر می دارید میشه اخذ الماء. بعد از آنی که اخذ الماء تمام شد، اون وقت چی شروع می شود؟ سب الماء شروع می شه. این سب الماء که دیگه حرام نیست. شما در اونجایی که خود آب قصدیه، اخذ الماء سب الماء همش حرامه، چون تصرف در مال غیره. اما در آنیه قصدی یا ذهب و فضه مسلمه اخذ الماء حرامه. البته اینی هم که میگیم اخذ الماء حرامه رو مبنای مشهور، چون دیروز عرض کردیم بعضی ها میگن فقط اکل و شربش حرامه، بعضی ها میگن مطلق استعمالش حرامه. میفرمان اینجا دو تا عنوانه، یکی اخذ الماءه، خب بعد از اینکه اخذ الماء کردید تمام شد مسئله، یعنی حرام رو مرتکب شدید، اسیان رو انجام دادید. اما این وضوع که عنوان سب الماء رو داره، این که دیگه خودش حرام نیست. و میفرماید متعلق امر و نهی جدا، نهی متعلقش اخذ الماء، امر متعلقش سب الماء. و ما مکرر در اصول گفتیم که امر و نهی از متعلق خودشون
درایت به سایر ملازمات و مقارنات نمی کنه. نمیتونیم بگیم آقا حالا که عقد حرام شد سبب هم چی میشه؟ حرام میشه. خب این رو هم در رد بر مرحوم سید شاید دو سه مرتبه این مطلب رو تکرار میکنه. ما میخوایم عرض کنیم از همین مطلب استفاده میشه که اصلا نیازی به بحث ترتب وجود نداره. شما در همین فرض تدریجی اگر اخذ ما که اسیانه، این اسیان عین مأمورون به بود، خب اینجا مسئله ترتب مطرح میشد در باب صلات و ازاله. میفرمایید با گفتن تکبیرت الاحرام امر به ازاله اسیان شد، با جزء دوم نماز داره امر به ازاله اسیان میشه، با جزء سوم نماز داره امر به ازاله اسیان میشه، اما در اینجا اسیان تمام شد. ولو در هر جزئی شما وقتی یک قرب آب رو برداشتید اسیان تمام شد. الان که دارید سب الماء می کنید، با سب الماء اسیان نمی کنید. شما اگر این سب الماء شما عین اسیان بود، عین اسیان نهی لا تتصرف فی آنیت القسمیه، اگه عین اون بود گفتیم آقا از باب ترتب درست میشه، وضوع به وضوع مشروط به اسیان اون میشه. بنابراین نتیجه این میشه که در تمام این موارد ما از باب تبدل موضوع مسئله رو تمام میکنیم، چه اون جایی که انحصار باشه، چه اون جایی که در صورت انحصار دفعتا واحده آب برداره بگید تبدل موضوع شده، اونجایی که تدریجا هم برداره خب تدریجا تبدل موضوع میشه. در این که تبدل موضوع میشه چه فرقی میکنه بین اونجایی که دفعتا واحده برداره و اونجایی که تدریجا برداره؟ در صورت تدریجم تدریجی تبدل موضوع میشه. ما قائلیم قدرت تدریجی کافیه، اما با این بیانی که عرض کردیم که عرض کردیم خود این بیان هم از خود ایشون گرفته شده که ایشون بین اخذ الماء و سب الماء این فرق رو میگذارن و فرق بسیار دقیق و روشنی هم هست. اصلا به مرحوم سید میفرماین اگر خود این حرام میخواست مصداق برای واجب واقع شود، باید در تمام این موارد بگیم باطله. اما حرام که نمیخواد مصداق واجب واقع بشه، حرام یا مقدمه است یا موجب تبدل موضوعه و میشه واجب الماء. لذا به نظر میرسه در همین فرضم عرض میشود که حق با مرحوم ناینیه از این نظر که تزاحم و ترکب نیست، اما از نظر فقهی اینجا تبدل موضوعه در صورت انحصار و برداشتن تدریجی هم اینجا چون تبدل موضوع می شود و دو تا عنوانه اینجا باید قائل به صحت شد. البته عرض کردم این مسئله صحت وضوع یا قصد در آنیه ذهب و فضه چند تا مبنا داره که اول در همه مبانی رو اشاره کردیم، اما از نظر ترتب یا عدم ترتب هیچ نیازی به بحث ترتب در اینجا وجود نداره. و مرحوم آقای حکیم هم البته به این بیانی که ما عرض کردیم این رو ندارن ایشون، اما در یک عبارتشون در همون اگر خواستید مراجعه بفرمایید در مستنسک در جلد دوم مستنسک در صفحه 155 به بعد ایشون میفرماد اصلا اصحاب و فقها از قدیم اصلا پای تزاحم و ترتب و اینها رو در این مسئله نیاوردن و حق هم همینه. و صلی الله علی محمد.